ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزرای خارجه آمریکا، فرانسه و آلمان برنامه خود را برای حضور بیشتر در لوزان تغییر دادند. بنیامین نتانیاهو توافق احتمالی با ایران را بدتر از آنچه اسرائیل نگرانش بود دانست. اتحادیه عرب یک نیروی نظامی متحد تشکیل خواهد داد. همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، وزرای خارجه آمریکا، فرانسه و آلمان با تغییر برنامه کاریشان مدت زمان بیشتری در لوزان سوئیس باقی خواهند ماند. پس از آنکه اعلام شد جان کری وزیر خارجه آمریکا برنامه سفر خود را برای ماندن بیشتر در مذاکرات لوزان لغو کرده، خبرگزاری فرانسه خبر می‌دهد که وزیران خارجه فرانسه و آلمان نیز برنامه سفر خود به قزاقستان را به تأخیر انداختند تا بتوانند زمان بیشتری را به مذاکرات هسته‌ای با ایران اختصاص دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با محکوم کردن چارچوب توافق احتمالی هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفت این توافق تمام ترس‌های ما را تایید می‌کند. به گزارش رویترز، آقای نتانیاهو در نشست کابینه دولت اسرائیل با اشاره به مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس گفته است که این توافق به این شکلی که ظاهراً قرار است به خود بگیرد بر تمام ترس‌های ما و حتی بدتر از آن مهر تأیید میزند. او همچنین با نام بردن از آنچه محور ایران، لوزان، یمن خانده گفته این محور برای بشریت بسیار خطرناک است و باید جلوی آن گرفته شود. اما در همین زمینه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس جزئیات بیشتری را آماده کرده که برای شما عزیزان بازگو خواهد کرد. سلام خانم کاویانی، سراپا گوش هستیم.
سپاسگزارم. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، همونطور که گفتید وزرای خارجه 5 به علاوه 1 پشت سر هم وارد شهر لوزان شدند و حال منتظر وزرای خارجه بریتانیا و روسیه هستیم که تا عصر امروز به این مذاکرات بپیوندند. دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای از صبح امروز آغاز شده میان وزرای خارجه کشورها و اونطور که یک مقام ارشد آمریکایی دقایقی پیش به گروهی از خبرنگاران گفته این گفتگوها ممکنه که تا دقیقه آخر روز 31 ماه مارس 11 فروردین ماه ادامه پیدا بکنه. بازار گمانه‌زنی و احتمالات هم در اینجا بسیار گرم هست. از یک سو بحث این میشه که اگر طرفین به تفاهم مشترک یا چارچوب اصلی برسند چه مسائلی مربوط میشه به این چارچوب و تحت این چارچوب قرار میگیره، اینکه آیا مذاکره کنندگان تا اینجای کار چیزی رو بر روی کاغذ آوردن یا خیر. در صحبتی که من با تحلیلگران اینجا داشتم به نظر میاد که نمیشه هیچ چیزی روی کاغذ نیامده باشه، چرا که تفاهم سیاسی باید نقشه راه برای توافق جامع رو روشن کنه. اما موضوع دیگه اینه که این تفاهم اگر به دست بیاد چگونه اعلام بشه، تا چه حد جزئیات اون باید به اطلاع عموم برسه، چرا که خطر تفسیر هر یک کلمه و جمله چیزی که اعلام بکنن وجود داره از هر دو. در این حال یک مقام ارشد آمریکایی گفته که هر تفاهم سیاسی که به دست بیاد وزیر خارجه آمریکا به همراه وزیر انرژی این کشور با نمایندگان کنگره در دیداری محرمانه درباره گفتگو خواهند کرد و اونها رو در جریان روند گفتگوها قرار خواهند داد. در حال می‌دونیم که کنگره آمریکا و بسیاری از نمایندگانش از منتقدان سرسخت روندی هستند که هم‌اکنون در لوزان در جریان. گفته شده که همچنان دو موضوع اصلی که چالش برانگیز هست در این مذاکرات نحوه جدول زمانبندی رفع تحریم ها در مقابل اقدامات ایران هست و از سوی دیگه این که در دوران توافق در خصوصا در سالهای آخر بین سالهای 10 تا 15 نحوه ادامه برنامه هسته ایران و توسعه اون چگونه خواهد بود. اون چه که ما میدونیم این است که مذاکرات هسته ای در این شهر لوزان در پنجمین روز خیلی فشرده ادامه داره و باید دید که در ساعت‌های پیش رو آیا طرفین میتونن اون تصمیم سیاسی که لازم مقامات بشار دیپلماتیک بگیرن بگیرن یا خیر.
خب، هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در لوزان سوئیس.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com
یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
یک روز بعد از سقوط شهر ادلب در سوریه توسط جبهه النصره و گروه‌های متحد آن، منابع امنیتی در سوریه گفتند که نیروهای دولتی در حال آرایش مجدد برای بازپسگیری شهر هستند. تصرف ادلب بزرگترین موفقیت مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ماه‌های اخیر بوده است. محمد رضا یزدان‌پناه گزارش می‌دهد.
چند گروه مسلح مخالف بشار اسد موفق شدند بعد از 4 روز نبرد سنگین شهر ادلب در شمال غرب سوریه را به تصرف خود در بیاورند. ادلب روز شنبه 8 فروردین توسط ائتلافی از گروه‌های مسلح مانند شاخه القاعده در سوریه به نام جبهه النصره، گروه احرار الشام و تعدادی دیگر از گروه‌های اسلامگرا و شورشی که خود را سپاه پیروزی نامیدند سقوط کرد. تصاویر ویدئویی از ادلب نشان می‌دهند که شبه نظامیان در مناطق مختلف شهر به جشن و آوازخوانی مشغولند. تعدادی از آنها هم تندیس حافظ اسد رئیس جمهور پیشین و پدر رئیس جمهور کنونی سوریه را در مقابل ساختمان فرمانداری تخریب می‌کنند. ادلب بعد از رقه که 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی یا همان داعش درآمد و از آن پس به مرکز حکومت این گروه تبدیل شد، دومین مرکز یک استان در سوریه است که توسط مخالفان آقای اسد تصرف می شود. این موفقیت شاخه القاعده در سوریه و متحدانش در حالی است که ماها از آغاز حملات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه گروه های اسلامگرا در سوریه می گذرد. اما حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید که تصرف شهر ادلب توسط جبهه النصره و حامیانش نشان می‌دهد که تمرکز حملات بیشتر بر روی حکومت اسلامی بوده است نه گروه‌های دیگر.
تمرکز بیش از حد روی اون گروه داعش بوده. خطر عمده رو خب با توجه به اینکه اون در عراق هم مانور میده و بخشی از عراق هم به تصرف خودش درآورده، اون رو به حساب آوردن و با توجه به تجربه سال 2014 که یک دور جبهه النصره حمله کرد که ادلب رو بگیره و شکست خورد، شاید این به طور ضمنی اطمینان هم بوده که خود رژیم سوریه در شرایطی هست که بتونه با قلدن جبهه النصره رو مهار کنه و سربابر شکست نخوره. منتها خب ماجراهایی که این 2-3 روز پیش رفت و عقب نشینی های ارتش سوریه در برابر جبهه النصره که البته اگر تاکتیکی نباشه، یعنی که خب شکست نسبتا مهمی خورده دولت سوریه.
یک روز بعد از سقوط ادلب، روزنامه الوطن و خبرگزاری فرانسه از آرایش مجدد نیروهای نظامی سوریه در خارج از این شهر برای بازپسگیری آن خبر می‌دهند. اما به گفته آقای حسینی فرد، سوریه هم اکنون به 4 منطقه مجزا تقسیم شده که حکومت اسلامی، جبهه النصره، کردها و دولت بشار اسد هر کدام بر یکی از آنها حکومت می‌کنند.
جبهه‌ای که الان شکل گرفته، اگر کردها رو جدا بکنیم، یعنی یک کشور عملا بیش از پیش در دست 4 نیرو تقسیم میشه که همون جبهه النصره و گروه کوچولوتر نزدیک به اون هستن، یکی خب داعشه و یکی هم کردها هستن که بخشی از کشور هم را دست دارن و بخشی از کشور هم که خب دست خود رژیمه. به نظر میاد که اختلاف بین همه این گروه ها بیش از پیش تشدید میشه و ما میتونیم جنگ و درگیری بیشتری رو شاهد باشیم، مگر اینه که خب اون صحبتایی که اخیراً در غرب میشه که یه مقدار دارن دوباره روی رژیم سوریه به طور ضمنی هم که شده سرمایه گذاری میکنن به عنوان نیروی که بین بد و بدتر، به هر صورت فکر میکنن که میشه هنوز به طور ضمنی باهاش همکاری کرد برای زدن افراطیون. شاید این وضعیتی که پیش اومد در رابطه با پیشروی جبهه النصره عملاً نگاه‌ها در غرب و بازم به طرف رژیم سوریه به چرخونه که ندارن سرنگونیش رقم بخوره.
تصاویر ویدئویی استقبال تعدادی از مردم ادلب از ورود نیروهای مخالف دولت به این شهر را نشان می‌دهند. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است نیز اعلام کرده که نیروهای دولتی پیش از ترک ادلب 15 زندانی را در بازداشتگاه امنیتی این شهر به قتل رساندند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزنند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
برخلاف گزارش‌هایی که در ماه‌های گذشته مبنی بر خطر کمبود آب در شهرها طی ماه‌های تابستان منتشر شده است، روز شنبه رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب گفت در سال 94 وزارت نیرو متعهد شده که در هیچ شهری نوبت بندی برنامه ریزی شده آب وجود نداشته باشد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به وضعیت بارش ها در 6 ماهه مهر تا پایان اسفند 93 میگوید در روزهای پایانی اسفند ماه شاهد جبهه های بارشی مناسبی در کشور بوده ایم که کمبود بیش از حد بارش در برخی استان ها را کاهش داده است. اما به رغم بارش های مناسب، ایران در 6 ماه گذشته 131 میلیمتر بارش داشته است که در مقایسه با زمان مشابه متوسط دراز مدت 23% کاهش نشان می‌دهد. به گفته معاون وزیر نیرو، از جمله پیامدهای کاهش بارش ها کاهش حجم به مراتب بیشتر روان آب هاست، به طوری که همکنون روان آب ها 50% کمتر شده است. بیژن گلشاییان، کارشناس بین المللی آب ساکن بریتانیا، به رادیو فردا میگوید وضعیت جوی و اقلیمی ایران، بی‌برنامگی دولت و مصرف بی‌رویه آب از جمله عوامل مهم کم آبی در ایران است.
ایران هیچ موقع در گذشته جز به منطقه کاملا خشک قلمداد نشده بود در جغرافیای طبیعی و همیشه جز به نیم خشک منصوب شده بود، ولیکن اکنون با ازدیاد بسیار جمعیت و مصرف بسیار آب و کمبود نزولات آسمانی، اینا به هم دیگه دست دادن و عملا سدهای اطراف تهران، کرج و لتیان و لار و غیر و غیر و اینا دچار کم آبی شدن. و بعد ما عادت کردیم آب رو بیاریم نزدیک مردم، در صورت که هیچ موقع برنامه اینه نداشتیم مردم رو جایی ببریم که آب هست، و اینا دست به دست هم میده. دوستان ماشیناشون رو با لوله شیلنگ آب تصفیه شده میشورن، فاضلاب عمل نمیکنه، نداریم اصلا در تهران به خصوص که برگشت آب مصرفی باشه به یه شبکه دیگری، و اینا همه دست به دست هم میده که کمبود بیشتر و بیشتر بشه. اگه مثل همیشه هم بارندگی باشه، باز به علت مصرف زیاد و نامنظم بودن مصرف و عدم مدیریت و عدم برنامه، چه برنامه‌ای هست برای آب تهران که مرتب جمعیتش داره اضافه میشه؟
معاون وزیر نیرو در امور آب با آبفا به خبرگزاری ایسنا میگوید به رغم وضعیت موجود، وزارت نیرو در بخش تأمین آب شهرها خود را برای 1 سال با بارش کمتر و روان آب کمتر آماده کرده است، به گونه ای که در سال 94 متعهد شده است که در هیچ شهری نوبت بندی برنامه‌ریزی شده آب وجود نداشته باشد. با همه اینها و به گفته معاون وزیر نیرو، در برخی شهرها مانند کرمان کمبود جدی منابع آب وجود دارد که نمیتوان در کوتاه مدت رفع کرد.
گزارشی بود از جواد کوروشی. ادامه خبرها. اعضای اتحادیه عرب بر سر تشکیل یک نیروی متحد نظامی برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای توافق کردند. خبرگزاری رویترز بر مبنای پیشنویس قطعنامه نهایی نشست پایانی اتحادیه عرب گزارش داده که تشکیل این نیرو برای مقابله با آنچه رشد تهدیدات امنیتی خوانده شده انجام می‌شود. این خبرگزاری گفته مکانیسم و ساختار این نیروی نظامی طی ماه‌های آینده مشخص خواهد شد. گفته شده که شرکت در این نیروی ائتلافی برای کشورهای عضو اتحادیه عرب داوطلبانه است و الزامی برای حضور همه کشورها در آن نیست. ده ها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه لی کوانیو، بنیانگذار سنگاپور مدرن، شرکت کردند. این مراسم صبح یکشنبه با وجود بارش باران شدید با حضور رهبران کشورهای آسیا و اقیانوسیه برگزار شد. جسد لی کوانیو قرار است طی مراسمی سوزانده شود. او 3 فروردین ماه امسال در سن 91 سالگی درگذشت. و حملات هوایی ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن بامداد یکشنبه از سر گرفته شد. این حملات در حالی ادامه می‌یابد که نشست سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن در شرم الشیخ مصر در حال برگزاری است. روز شنبه در نخستین روز از این نشست، برخی از رهبران کشورهای عربی ایران را مسئول ناآرامی‌های یمن معرفی کردند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.